أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبد الله حسین صلوات الله علیه و آله اللهم صل علی
محمد
موضوع بحث ما درباره سوره احزاب بود. به جنگ احزاب رسیدیم. دیروز فرصت شد منطق منافقین رو توضیح بدیم. انشاءالله امروز میخواییم بریم سراغ منطق مؤمنین. آیات 21 تا 23 منطق مؤمنینه و از آیه 24 تا 27 هم جمع‌بندی داستان احزاب که انشاءالله امروز برسیم چند تا مطلب رو مطرح کنیم. منافقه منطقشون چی بود؟ منطقشون این بودش که خدا و رسول دروغگو میدونستن. وقتی که مشکلات پیش میومد گفتن ما نمیتونیم یا اینکه خودمون مهمتریم. این مرگ رو جدی نمیگرفتن، فرار میکردن از مرگ و خدا گفتش فرار کنید خلاصه من گریبانگیرتون میشه. خدا رو جدی نمیگرفتن که اگر معصیت خدا رو بکنن خدا ممکنه چه بلایی سرشون بیاد. نقطه این مقابل همه اینا مؤمنینن. مؤمنین واقعی کیان؟ خدا با این جمله شروع میکنه، میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بگه للمؤمنین، توصیفی که میکنه میگه کسانی که امید دارن به خدا و روز قیامت و زیاد یاد خدا میکنن. نقطه مقابل منافقین که اینجوری نبودن، مؤمنین چه آدمایی هستن؟ مؤمنین کسایی که امیدشون به خدا و روز قیامت تا به زندگی دنیا، و چون امیدشون به خدا و روز قیامت زیاد خدا رو یاد میکنن، تو برنامهشون خدا حضور جدی داره. این بحث که خدا رو زیاد یاد میکنن خیلی توش نکته داره، منتها چون یک آیه دیگه وسطای سوره هست که اونجا اصلا دستورالعمل مبارزه با نفاق رو، یکی از مهمترین دستورالعمل‌ها رو میفرماید که خدا رو زیاد یاد کنید، انشاءالله اونجا مفصل توضیح میدیم. خلاصه شو الان عرض کنم این است که ذکر خدا زیاد یعنی خدا تو همه جای زندگی حضور داشته باشه، نه اینکه تسبیح بگیرید اصلا تسبیح بگید سبحان الله بگید، اینم خوبه، اینم ذکر است. حدیث داریم از امام صادق علیه السلام میفرماید که اینکه گفتن خدا رو زیاد زیاد کنید، یعنی هر موقعیت پیش میاد پای حلال و حرام خدا که پیش میاد اول خدا رو در نظر بگیری بعد اقدام کنی. حالا میفرماید وقتی حلال پیش اومد میگن چون خدا حلال کرده این کار رو انجام میدن، وقتی حرام پیش میاد عقب میکشن. این است که زیاد بیاد خداست، نه اینکه صرفا دست تسبیح بگیری و ذکر لفظی و زبانی بگی. حالا انشاءالله اینو بیشتر توضیح میدیم. مده نکته جالب دیگه که اینجا هستش این کلمه اسوه است. میگه برای شماها در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک اسوه خوبه. اسوه چیه؟ ما میگیم یعنی الگو. الگو چیه؟ این همون بحث منطقه است که تا حالا بگفتیم. اگه یادتون باشه روز قبل گفتیم که مسئله مهم سوره احزاب این است که منطق مؤمن و منطق کافر منافق رو در مقابل هم مطرح کنه. بعد اونجا اول سوره گفت و تبع ما یوها الیک من ربک، پیروی کن از وحی خدا، پیروی کن از پیامبر. این یک کاره، پیرو کن از پیامبر، یعنی پیامبر گفت این کارو بکن بگو چشم، واجبات محرمات هر چی گفتن بگو چشم. اما مؤمن بیش از اینه. مؤمن پیامبر رو نه فقط پیروی میکنه بلکه اسطه میگیره. اسطه میدین یعنی چی؟ یعنی منطق پیامبر رو کشف میکنه قبل از اینکه پیامبر بگه، خودش میفهمه چیکار باید بکنه. اسطه یعنی چی؟ یعنی الگو. الگو یعنی چی؟ یعنی هر کاری اون کرد من عینا تکرار کنم که نمیشه. الان پیامبر الان رفت این کوچه، منم رفت این کوچه. پیامبر الان میخواد بخوابه، منم الان بخوابم. مثلا یک کسی که زبان، اولا که پیامبر زبان ما نیست که بدونیم هر لحظه چیکار داره میکنه. ثانیا زبان خود مردم که اون موقع بودن معنی نداره که هر کاری پیامبر کرد شما هم بکنی. که اصلاً یعنی چی؟ یعنی ببین منطق تصمیم گیریش چیه، تو موقعیت های مختلف چجوری تصمیم میگیره، الگو قرارش بده تو همونجوری تصمیم بگیری. یعنی برو منطق پیامبر رو کشف کن، ببین پیامبر چجوری تصمیم میگیره. خب منطق پیامبر چجوری کشف کنی؟ با خوندن احوالاتش، با خوندن زندگیش، بعد ببینیم تو موقعیت ها چگونه تصمیم میگیره. و خدا از قرآن یکی از کاری که داره ما میکنه میگه پیامبر اینجوری گفت، یعنی دستتون بیاد پیامبر این موقعیت اینجوری برخورد کرد، پیامبر اینجوری شد. پس یادتون بیاد منطق پیامبر رو. صرفا نیاز نیست پیامبر به شما دستور بده عمل کنید. کسی که مؤمنه اینقدر پیامبر براش مهمه، نگاه میکنه پیامبر چی کرد، از کار کردن پیامبر یاد میگیره تو شرایط مشابه من چی کار باید میکنم. کی اینجوری میشه؟ کسی که آخرت رو جدی بگیره. ما مهمترین مسئله که آخرت رو جدی نمیگیریم. کسی آخرت رو جدی بگیره امکان نداره گناه بکنه، امکان نداره گناه بکنه. طرف رفت سراغ امام صادق علیه السلام گفتش که چرا این گناه میکنیم؟ حضرت گفتش که به اندازه‌ای که تحمل آتش داری گناه بکن، اشکال نداره. مثلا آتش های جهنم باحال. یعنی شما مثلا سرب مذاب، آهن مذاب بذار توی این کوره اصفهان بود که صنعتی اصفهان، که ذوب آهن اصفهان چند وقت پیش تلویزیون نشون میداد، گفتم باب اینه که آدم بره تو جهنم رو تجربه کنه. این ذوب‌آهن اصلا چی؟ او آهنای مذاب دیدید؟ یعنی ما تلویزیون دیدیم نرفتیم ببینیم، ولی از این ذوب‌آهن دیده آهن مذاب جورا میگیره دیگه. ببین چه مدت میتونی رو آهن مذاب وایسی؟ همون مقدار. البته آهن جهنم خیلی شیطره ها، اون ما فعلا کم دست کم میگیریم. همون مقدار برو گناه کن. اصلا جرأت چه میکنیم گناه بکنیم؟ یادمون میره آخرتی هست، جدی نمیگیریم، شوخی میگیریم. حالا چی گفته؟ تو چرا باور کردی ها؟ تایی دلمونیه، راست راستیه. خدا میگه کسی که امید داره، حالا امیدم جالبه، یا میگه کسی یقین داره، نیاز نیست یقین داشته باشی به آخرت، امید داشته باشی، احتمالشو بدی. آدم احتمالش بدی همچه خبرهای هست. شما احتمال جدی بدید الان برید بیرون داعش پشت در باشه، چیکار میکنید؟ احتمال بدید، نه که یقین داشته باشید. یه دفعه یک کس بیاد تو مجلس بگه آقا داعشی اومده، مثلا آدم راستگو هم بدونه، اما اصلا آدم غریبه، اما جدی بیاد بگه، جدی، اگه جدی بگه احتمال میدید دیگه، یقین کنه وجود داره سرکارو میذاره. هممون از یکی در در میگه میریم لابودشو کنیم دمت گرم. مونده حالا بیاییم و دایشی ها تورت بخورن تا بعد بهت میگم. جدی بگیریم خطر رو، وقتی جدی بگیریم خطر رو یه کاری میکنیم. آخرت جدیه، اینا امید دارن به خدا و روز قیامت. وقتی امید دارن منطقشون ببین چه قشنگ میشه، همون منطقی که اول قرآن خواست شروع کن، اول همین داستان گفتم داستان رو یادونه با چی شروع کرد دیگه، گویا یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله. این جنگ احزاب که اینقدر بیچاره شدن، بدبخت شدن، ملت فشار رو بعد بهشون محاصره شدن، خدا گفت نعمت الله. این مؤمنین هم اینجوری فکر میکنن. ببین چی میگه، میفرماید که ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این احزاب دشمن، این لشکریان دشمن که اینا رو کاملا محاصره کردن، دیدن به جایی که بترسن چی گفتن؟ گفتن این بود وعده خدا و پیامبرش. خدا و پیامبرش راست میگفت. مقایسه کن با حرف منافقین. منافقین چی گفتن؟ تا احزابو دیدن، دشمنو دیدن، محاصره شدن، گفتن خدا و پیامبرش دروغ میگفت، سر ما کلا گذاشت. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اینا چی گفتن؟ گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. ها خدا به شما چه وعده داده بودن؟ به شما وعده دادن محاصره میشید بیچارتون میکنن؟ آره وعده دادن به ما اینا رو. کجا وعده دادن؟ اول سوره عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم حساب کردن، گمان کردن که وقتی گفتن ایمان آوردیم تمام میشه، ما اینا رو تو فتنه ها نمی اندازیم؟ و واو قسم، لا لام تاکید، قد قد تحقیق، فتن نون مشدد، چهار تا تاکید داره توش. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی قطعاً قبلی‌ها رو دچار فتنه کردیم تا قطعاً خدا معلوم کنه کی راست میگه و قطعاً معلوم کنه کی دروغ میگه. مؤمن که شدی خدا میگه آی مردم فکر نکن گفتی ایمان آوردم تمام شد. ایمان آوردی فتنه ها شروع میشه. فتنه یعنی چی؟ یعنی وضعیت بحرانی، وضعیت خطرناک، وضعیتی که آدم خیلی سختش میشه. مؤمنین راستاسی وقتی محاصره شدن توسط دشمن که اوضاع اونجوری شد که ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، چشما دیگه تیر و تار میرفت، جان ها به لب رسیده بود، مؤمنین این وضعیت که پیش اومد چی گفتن؟ گفتن آها خدا و رسولش ما وعده داده بودن، راست میگفتن. و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. دشمن که محاصرشون کرد ایمانشون زیاد شد. جلال خالق بعد نخوندن که برش کن، نمیخوام مؤمن بشیم، بریم کافرشیم راحت تر. ها این چه بعدشه؟ بله همینه. شما انتخاب بکنید یا حیوان باشید مثل حیوان زندگی کنید یا تصمیم بگیرید به مقام خلیفت اللهی برسید. گزینه دیگری نداره. کافر کسی که تصمیم گرفته مثل حیوان زندگی کنه، بخوره و عشق بکنه تو دنیا، با شهوت و با غضب و با ایناش تمام لذت دنیا رو ببره. حق داری میدونی بره، حق یعنی نداری، اختیار داری، اختیار داری، خود اختیار داره، مثل حیوان زندگی کن، آخر مثل حیوان بمیر. حیوان هم چیز نه، فکر حیوان ها بدن؟ کی گفت حیوان ها بدن؟ آقا چرا به حیوان ها توهین میکنی؟ کل حیوان خوبه، سگ وفاداره نیست؟ اصل نجیبه نیست؟ حیوان خوب داریم، کی گفت همه حیوان ها بدن؟ خروس غیرتیه. حیوان های مختلف داریم، هر کدوم هم یه خصلت خوبی دارن، خیلی هاشون بخش رو یه خصلت بد دارن، مثلا گوگ درنده است. حیوان هم خوبت دارن، خروس غیرتی، خوب شهوترانه. این که میگن تجربی ها، یعنی خروس دو تا خروس داره تعلیم مرغا دعواشون میشه، خروس نمیذاره مرغش کسی بیه سراغش. اما خوکا بالعکسه، اگه یه دونه خوک پر تعداد خوک ماده بذاری اینا جفتگیری نمیکنه و چند تا خوب باشن هم چشم هم چشم میکنن. این تجربه ها اینا همش عینه. بله تو حیوانات با غیرت و بی غیرت داره، تو حیوانات هم درنده و نمیدونم مهربون داره، با وفا داره، نجیب داره. ولی حیوان آخرش حیوانه. شما میتونید برید مثل حیوان ها زندگی کنید، هر وقت دلش میخواد حیوان میخوره، هر وقت دلش بخواد شهوتشو تأمین میکنه، هر جور دلش بخواد این کار رو انجام میده. شما اختیار دارید حیوان باشید، حیوان زندگی کنید، حیوان هم بمیرید. و اختیار دارید که برید خلیفت الله بشید. اما اگه خلیفت الله بخوای بشه راش سخته، راش دردسر داره، زحمت داره، باید باور کنی. آقا شما میخوای بری باره قله دماوند، فرق میکنه یه بار تصمیم میگرفتی بخوابی تو خونت، یا تصمیم گرفتی بری بالا قله دماوند، خب معلومه زحمت داره. اما اگه بری یک صفایی داره، هر کاری بخوای بکنی همینه. شما تصمیم گرفتی دکترا بگیری، خب زحمت داره، به جاش برو گردش، برو تفریح، زحمت نداره، خیلی راحته. شما تصمیم گرفتی یه بازاری خیلی موفق بشی، هر چیزی که دست داری، خب زحمت داره. اونایی که نمیدونم پولدار میشن، حالا اونم که طرف اختلاس هم میکنه زحمت کشیده دیگه، سر مردم خلاصه یاد بگیری چی رو سر مردم کلا بذاری، اونم یه زحمتیه، زحمت علکی. خلاصه همون بنده خدا چقدر سر مردم تونسته کلا بذاره، کلی تمرین کرده دیگه، فهم کن ما بلد نیستیم سر مردم راحت کلا بذاریم، خودش فودوبر نمیخواد. هر جا بخوای برسی متناسب باش باید زحمتشو بکشی. اگه مؤمن میخوای بشی، یعنی میخوای خلیفت الله بشی، میخوای به مقامی برسی فرشته ها بیان خدمت گذارت بشن، راهش اینه. و همین به مؤمنین وعده میگن محاصره شدید، دشمن از سر و بالا و پایین محاصرتون کرده، میگن اه چه خوب. تو ما داستان عاشورا رو برای همینا داریم میگیم دیگه. داستان عاشورا چیه؟ شب عاشورا چی شد؟ اینا خوشحال بودن یا ناراحت بودن پرده امام حسین؟ ما روزه خونی میکنیم، سینه زنی میکنیم برای که اینا رو بفهمیم، برای که عاشورایی بشیم. حالا این جمله که امام حسین گفت آیه بعدی ماست، جز ایمان و تسلیمشون اضافه نشد. ایمان و تسلیم هم جالبه، ایمان اون گرایش درونی ماست، باور درونی مونه، تسلیم رفتارهای خارجی مونه، عمل میکنه. کسی که تو سختی قرار بگیره هم باورش تقویت میشه، هم بیشتر اهل عمل میشه. منافق چی؟ وقتی تو سختی قرار بگیره باورش از دست میده، دو تا شبهه بیشتره تمام شد رفت. خب معلومه تو از اول معلوم اینجایی نبودی. طرف اشکال که میشتره بیشتر تحقیق میکنه، بیشتر تقلا میکنه واقعا چیه، و یه پله ایمانش میره بالاتر. سختی میبینه کوتا میاد، آقا دو تا سختی دید ول میکنه امام حسینو. یکی از علمای نجف، شاید قبلا هم برای برخی این حکایت رو گفته باشم، یکی از علمای نجف توی سالها بود، خلاصه عالمی بود برای خودش، کلی درس و اینها، یه مشکل مالی میخوره خیلی بدجور، بدهکار میاد سر وقتش، خیلی اوضاعش خراب میشه. چند روز پشت سر هم میره حرم امیرالمومنین که آقا ما خیلی اوضاعمون خرابه، یه فکر برام بکن. هیچ خبری نمیشه، همون تو حرم وایساده بوده، میگه یکی از این عربای این بیابان نشین یه دفعه وارد شد، با همون لحن بی ادبانش گفت، بچه‌شو انداخت کنار حرم زری، گفت آقا این بچه‌م فلجه، من میرم خرید میکنم برگردم خوب شده باشه ها. آخه اینجوری رفتش بیرون. یه عالمه هم وایساده بود تو مسجد و داشت راز و نیاز رو میکرد، شنید، حواسش به راز و نیاز خودش بود، یه دفعه دید سر و صدا شد، بچه شفا پیدا کرد و یه عربه هم اومد بچه شو گرفت، ممنون خداحافظ، بچه شو گرفت و رفت. آقا این زد تو ذوقش، این عالمه گفت بابا نخواستیم، قهر کرد از نظر علیه السلام، من چند سال دارم خدمت تو میکنم، چند سال دارم تبلیغ دین تو میکنم، این همه زحمت کشیدم، چند روزه با مشکل هات خوردم، هیچ کاری نمیکنی؟ این عربه همینجور اومد اینجوری بی ادبانه حرف زد، حاجتشو گرفت رفت، قهر کرد رفت خونه شون. اگه اشتباه نکنم شیخ انصاری ظاهرن میگن یه مدتی گذشت، نیم ساعت یه ساعت گذشت، خادم شیخ انصاری در خونه شو زد، اینم عصبانی رفت در واقعی خادم شیخ انصاری، خب میشتاختن دیگه این هم دیگه رو، بله بفرمایید. گفتش که آقا، آقا یعنی شیخ انصاری ها، نه امام ولی، آقا برای شما پیام داده، گفته این یه مقدار کیسه پول، فعلا امورات تو با این بگذرون، با آقات هم قهر نکن، آقا دوست داشته بود میخواسته بیشتر بری دیدنش. همین چه دیگه امیرالمومنین بخی رو دوست داره، وقتی دوست داره حاجتشو نمیده. ها بیشتر نمیده، دوست داره. بده؟ بده یا خوبه؟ جدی دیدی وقتی خیلی مضطر میشیم چجوری میریم خونه شون؟ چجوری متوسل میشیم؟ یک توسل، آقا توسل از همه پولایی که میدن بهتره. بعضی وقتا یه مقداری فشار میدن آدم حال کنه با اهل بیت. ما زاده هم الا ایمانم و تسلیم هم. خدا که سخت میگیره این ایمانش میره بالا. تسلیمش میره بالا، بیشتر حرف خدا رو گوش میده. بعد آیه بعدی چی فرماید؟ حرف امام حسین بعدن اینه: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. من اولین بار که این آیه رو خوندم انقدر از خودم خجالت کشیدم، انقدر خجالت کشیدم. بعد این شهید محسن حجاجی هم اومد بیشتر خجالت کشیدم. هنوزم در حال خجالتم. حالا ما اینا رو شهر میدیم، خودم میگه که تو که اهل عمل نیستی چرا میگی؟ ما میگیم شما اهل عمل شدید، انشالله رفتید بهشت، دست ما هم بگیرید. انصافا دارم میگم، ما رفتید بهشت، ما عقبا موندیم، شما دارید میرید بهشت. نگه این خودش این حرفا رو میزد، خودش جابون ما رفتیم بالا. خب بالا ما بلند نیستیم، تقلا میکنیم، نمیدونیم. شما رفتید بهشت، دست ما هم بگیرید. چی میگه آیه؟ میگه از مؤمنین مردانی هستن. رجال اینجا معنیش مرد نیست، داخل دفعه رجال یعنی مردانه. میگه اون زنه خیلی مردانه وارد میدان شد، از زینب مردانه با اون دشمنان حرف زد. این مرد به این معنی مردان است، نه به معنی مرد در مقابل زن. یه مؤمنینی هستن، راست گفتن تو عهدی که با خدا بستن، عهدشون رو عمل کردن. اینا که راست گفتن دو دسته شدن. فمنهم من قضا نهبه، نهب یعنی نذر، به نذرشون عمل کردن. خیلی جالبه تعبیر، میخواد بگه شهید شدن، میگه به نذرشون عمل کردن، انگار نذر کرده بود بره شهید بشه، به قولشون عمل کردن. و منهم من ینتظر، برخی هم حالا منتظرن. تو روایت داریم شأن نزولش در روی جعفر ابن ابی طالب و علی علیه السلامه. جعفر ابن ابی طالب برادر امام علی علیه السلامه، تو جنگ موته شهید شد. میگن اونی که قضا نهبه به بعدش عمل کرد جعفر بود، اونی که هنوز منتظر امیرالمومنینه. خلاصه مؤمنین راستی دو دستن، یا شهید شدن یا منتظر شهادتن. بعد من به خودم فکر کردم خدایا من شهید که نشدم اجمالا، ظاهرا اینجوری دیگه، یا دارم اینقدر داغی حالیم نیست، ولی ظاهرا اینجوری نیست، ما ظاهرا اینقدر داغ نیستیم حالیم نباشه، شهید که نشدیم. من منتظر شهادتم، پس مؤمنم. من خودم رو دارم میگم، با هیچکی هم کار ندارم، همچنان شرمنده ای. مؤمن های راستاسی اینجوری هن، یا شهید شدن یا منتظر شهادت هن. و ما بدلو تبدیلا، هیچ عهدش دم یه ذره دستکاری نکردن، یه کمی کم نیاوردن. امام حسین علیه السلام تو کربلا چی گفت؟ قبلا گفتم فکر کنم بر دوشت همین شبه قبل گفته باشم. بسم الله الرحمن، نامه نوش از کربلا، بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. از حسین ابن علی به محمد ابن علی، محمد حنفیه و بقیه بنی هاشم. اما بعد، من له قبی استشهده، من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام. کسی به من ملحق بشه شهید میشه، کسی ملحق نشه هیچگاه به پیروزی نخواهد رسید و سلام. حضرت نفرمود جهنم میره ها، مهم ها این نیست که حتما جهنم بری، اما به اون رستگاریه، او خلیفت اللهیه نمیرسی. کسی به امام حسین علیه السلام ملحق نشه، معلوم خلاصه بهش مراتب داره. به قول یه بنده خدا میگه خلاصه میریم تو طویله های بهش، یه دو تبیله های بهش دلخوش هست. اما یه کسی بالای بهش رو میخواد، یه کسی همنشینی با اهل بیت رو میخواد. همنشینی با اهل بیت منطقش اینه، قرآن هم گفت من المؤمنین رجال و صدق و معاهد الله علیه، راست گفتن. چی گفتن؟ گفتن یا شهید میشیم یا منتظریم شهید بشیم. همین هم شد دیگه، جعفر که شهید شد، امام علی علیه السلام منتظر بود بعدن شهید شد. لیجزی الله و صادقین. تا اینجا مؤمنین بعد منطقشون چی شد؟ منطق مؤمنین خیلی شسته رفته بود، منطق منافقین خیلی توضیحش داد. منطق مؤمنین شسته رفته گفت مؤمنین پیامبر اصلی خودشون قرار دادن، وقتی پیامبر اصلی شد مشکلاتو که دیدن ایمانشون زیاد شد، خوشحال شدن و بعد هم همیشه آماده شهادتن. خب هنوز شهید نشد، بعد دارن مشکلات زیاد میشه، خوشحال میشه دیگه، شهادت نزدیک شد، مشکلات رفت میشه، ایداده میداد. در باب شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زان سو نخندی. این شعرها رو میگن اینو فهمیدن. بعدش بعدش شد نه، در باب شهادت باز باز است، اهلش باشی میری شهید میشی، نباشی مثل من هی هی حرف میزی چه فاید. بعد خدا جمع‌بندی میکنه داستان احزاب رو. چه شد؟ خدا این کار رو کرد. برای چی این کار رو کرد؟ برای که جنگ احزاب با این همه مشکلات رو ایجاد کرد. لیجزی الله و صادقین به صدقهم، تا اونایی که راست گفتن جزای صدقشون رو ببینند. یعنی یا به شهادت برسن یا حالا منتظر باشن، ولی وقتی رسیدن به یه جای خیلی خاصی میرسن. و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. در مورد منافقین دو تا وضعیت ممکنه رخ بده، یا واقعا تو نفاقشون تثبیت بشن با این جریانا و خدا اینا رو عذاب بکنه، یا اینکه خلاصه تو این تکانها به خودشون بیان و توبه کنن. ان الله کان غفور رحیم. خدا منافق هم باشی میبخشدت. ای جلن خالق شد، خیلی خدا بخشنده است. منافق میدونی چیه؟ منافق خیلی بدتر از کافره ها، اما حتی منافق هم باشی خیلی خطرناکه. آقا گناهکار منافق نیست، گفته باشم بهتون. مؤمن ممکنه گناه بکنه، هر مؤمنی گناه کرد منافق نیست. منافق کسیه که داره منطق خلاف دین رو رایج میکنه، ترویج میده، سعی میکنه مردم رو بسیج کنه علیه پیامبر، سعی کنه یه کاری کنه دین خدا درست اجرا نشه. منافق اینجور آدمی، هر کی گناه میکنه منافق نیست. خیلی وقتا مؤمن اشتباه میکنه گناه میکنه. اصلا اگه قرار باشه فقط هر کی گناه بکنه منافق باشه، که غیر معصومین همه عالم منافق میشن. نه، مؤمن ممکنه گناه بکنه، منافق کسی که جبهه گیری داره در مقابل معصوم، به خاطر منافع خودش کار برسه امام حسین هم میکشه، برنامه ریزی میکنه، مردم رو اغوا میکنه که برن امام حسین بکشن، برن علی علیه السلام رو خانه نشین کنن. منافق اونه. اما منافق هم میتونه توبه کنه. عجب خدایی داری. آخه اینا با این کاراشون، منافق عمر سعده، اما عمر سعد هم میتونه توبه کنه. عجیبه. خور توبه کرد. عمر سعد چه؟ عمر سعد هم میشه توبه کنه؟ هر زینب امید داشت به توبه عمر سعد. باورت میشه؟ باورت میشه؟ مقاتل نوشتن وقتی حضرت تو گودال قتلگاه افتاده بود، چند تا قطره عشق از گونه عمر سعد جاری شد. تا حضرت زینب عشق رو دید فریاد زد ویلک عمر سعد اتقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، وای بر تو، امام حسین رو میکشن داری نگاه میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی تا اشکش اومد گفتش از زینب امیدی پیدا کرد، بلکه تلنگر بزنم به این، بلکه هدایت بشه. خیلی اینا بزرگوارن، خیلی بزرگوارن اهل بیت. گریه خاصیتش اینه، گریه برای اینه که تو منقلب بشی بری تو حزب امام حسین، بری تو لشکر امام حسین. ما گریه میکنی بینه تو نگاه میکنن گریه در میاد، بعد که گریه در میاد دوباره نگاه میکنن حالا هستی یا نه، بعد ما پا میشیم میریم. خیلی انصافی، اون که گریه کرد و بعدم باز ادامه داد عمر سعد مواظب باشیم عمر سعد نشیم مواظب باشیم عمر سعد نشیم ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. خب داخلی ها کیا بودن؟ مؤمنین و منافقین. معلوم شد. بیرونی ها کیا بودن؟ کافری که اینا رو محاصره کردن. کافرین چی شد تو این داستان؟ خدا برشون گرداند. این جمله شهید بهشتی که معروف شده به نظرم از این آیه قرآن گرفته. به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. شهید این جمله رو این ظاهرا از این آیه گرفته، احتمالا سوره احزاب خوب خونده بوده. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، غیظ یعنی عصبانیت، با عصبانیتش برگشت. لم ینالوا خیرا، به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. و کف الله المؤمنین القتال، خدا جنگ مؤمنین رو کفایت کرد. چجور کفایت کرد؟ خدا تو مؤمنین یه علی علیه السلام گذاشته همراه ابن عبدالله که علی علیه السلام زمینش زد. بقیه کفار چی؟ اصلا جنگی بیشتر ایمن ارسلنا علیهم ریحم و جنود لم تروها، یه طوفانی فرستاد و یه لشکریانی فرستاد، شما نمیدیدی؟ نیاز نبود حتی زحمت بکشید شمشیرتون رو بردارید برید به جنگید، فقط پای کار بایستید. و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا، خدا قویه، خدا شکست ناپذیر. باور کنین، شو پای خدا وایسا ببین خدا شکست میخوره یا نه. آقا امام حسین علیه السلام چی؟ امام حسین شکست خورد؟ انصافا امام حسین شکست خورد؟ امام حسین شکست خورد یا یزید؟ کی شکست خورد؟ الان شما برای چی هم شده اینجا؟ امام حسین عالم رو فتح کرد. ما مسلمان ها که هیچی، گاندی که تونست استعمار انگلیس رو تو هند بزنه زمین، ازش پرسیدن تو چجوری تونستی زمین بزنی؟ گفت الگوی من حسین بود. هندوه، مسلمان هم نیست. کی شکست خورد؟ امام حسین شکست خورد؟ امیرالمومنین شکست خورد یا پیروز شد؟ امیرالمومنین شکست خورد یا پیروز شد؟ پیروز شدن، عالم رو فتح کردن. جورج جورداغ مسیحی کتاب در به علی علیه السلام میمیزه صوت العدالت الانسانیه. پیروزی یعنی چی؟ شکست یعنی چی؟ یکم چشامون رو باز کنیم. پیروزی یعنی فقط غلبه نظامی؟ البته غلبه نظامی هم آخرش از آن حقه. ولی غلبه نظامی چه فایده داره وقتی دلها از دست رفته، وقتی مردم تو گمراهی فرو رفتن؟ مگه ما برای خاکمون می جنگیم؟ قبلا هم گفتم خاک چه اهمیتی داره. ما برای جانمون می جنگیم، ما برای حقیقتمون می جنگیم، ما برای خلیفت اللهیمون می جنگیم، ما برای دینمون می جنگیم. اهل کتابی که هم پیمان کفار بودن چی؟ و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. تو خدا چجوری مشکلات شما رو حل کرد؟ اهل کتاب تو دژهای مستحکم بودن. سیاسی دژهای میگن نفوذ ناپذیر. حالا داستانش دیگه من نرسیدم بگم، خودتون برید تو کتابا بخونید که این بنی قریظه و اینا که خیانت کردن، بعد از دلیل پیامبر رفتن همین خیبر و جنگ و اینا، بعدش دیگه رفتن اینا رو محاصره کردن، آخرش اینا انقدر ترسن از علی علیه السلام که خب اون چیزم فرمانده اونا هم کشت و در خیبر رو کند، اینا دیگه هم میشته میدیدید دیگه، انقدر ترسیدن خودشون اومدن پایین تسلیم شدن. حالا بنی قریظه که قبل از خیبر بود، خودشون اومدن پایین تسلیم شدن و شوهرم دیگه راحت اونایی که بخواستید بکشید کشید، بقیرن که اسیر شدن. و اورثکم ارضهم و دیارهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. و خدا نه فقط اونا رو شکست داد، بلکه زمین و اموال و همه اینا هم دست شما افتاد.
بدون اینکه برید بجنگید اونجا. حالا داستانش رو برید تو کتابای تاریخ دیگه بخونید، دیگه نمیرسیم ما بگیم که چجوری اینا یهود بنی قریظه اینا همشون تسلیم شدن، زمیناشون هم واگذار کردن، گفتن فقط با پیامبر عهد بزن، فقط اجازه بده ما جانمون رو برداریم بریم. پیامبرم گفت باشه، خودشون اومدن پیشنهاد دادن. پیامبر گفت حکم بذارید بین من و شما، یکی رو حکم بذارید. یه نفر رو معمول کردن، اون دستور دادش که این کارو بکنن، همشون اخراج بشن، همشون چیز بشن، نماینده خود اونا حکم داد که همشون اخراج، همشون چیز، زمیناشون هم مال مسلمان. چی میخواد بگه خدا؟ میخواد بگه آقا تو جامعه دینی یه عده منافق هست، باور کن، منافقانی که نفوذ کلام جدی دارن، یقولون قائلین لاخوانهم هلم الینا، روابط اجتماعیشون قویه، نفوذ کلام دارن، نه ترسید از اینا. اینا چه آدمایی هستن؟ آدمایی که کار عقب میندازن، آدمایی که میگن نمیتونیم نمیتونیم، آدمایی که میگن فعلا منافع خودمون رو چسبیم، ما مهمتریم، چه کار داریم به بقیه مسلمونا؟ اینا هستن تو جامعه دینی، کارشکنی هم میکنن. معوق یعنی کارشکنی کن تو مسیر اهداف اسلامی، تا دلت بخواد کارشکنی میکنن. تو همون جریان احزاب عینش تو کشور خودمون داریم میبینیم، تو جریان احزاب آذوقه ها رو محدود کردن، احتکار کردن، گفتن نکنه فشار زیاد بشه، بعدم این مسلمان‌ها یک کمی گرسنه بشن بلکه دست بردارن. ببین گرسنگی جنگ احزاب داستان داره، خود پیامبر تو روایات گفته سنگ به شکمش میبست که گرسنگی اذیتش نکنه، بتونه کار انجام بده. مسلمان‌ها سنگ می‌بستن به شکم که کار بتونن انجام بدن. میره اون شگنی دیگه، میره خونه حضرت زهرا، میگه که زهرا جان غذای چیزی داری بیارم؟ میگه پدر جان دو روز غذا نخوردم. پیامبر باز زهرا میگه تو همون جنگ احزاب، میگه پدر جان ما سه روز غذا نخوردیم. تو این سختی ها خب چی بود؟ اینا احتکار میکردن اون ولیا، این منافقین دا همینا تو تاریخ سخت ها، خب اینا کشور خودمون یه عده مشکلات اقتصادی ایجاد میکنن، بخور بخورای را میندازن، بقیه تو فشار قرار بگیرن، بلکه مردم دست بردن از این نظام، از این حکومت، بریم با آمریکا صفامونو بکنیم. خب چیکار باید کرد؟ قرآن داره راهکار میده، یه عده مؤمن پایکار باشن، یه عده مؤمن پایکار باشن، اصلا خدا مشکل جنگم خودش حل میکنه. و کف الله المؤمنین القتال، خدا شما رو پیروز میکنه، بدونی که کاری بکنید. یه عده مؤمن پایکار، این مزیت جامعه دینیه. جامعه دینی بفهم منطقش چیه. جامعه دینی اصلا ادعاش این نیست، حتی تا آخر حکومت امام زمان چرا، ولی اول حکومت امام زمان هم پر از مشکله. شنیدی دیگه آخرین گروهی که با امام زمان علیه السلام می جنگن، یعنی امام زمان با کلی آد مشرکین و اینا جنگیده، آخرین گروهی که می جنگن یه عده از مسلمانای خیلی جانماز آب کشن، طبیع خوارج، مسلمانای خیلی خیلی پرمدعا. یعنی زمان امام زمان هم فکر نکن بیاد همون اولش گل و بلبل میشه. منطق جامعه دینی رو بفهم، جامعه دینی که پیدا میشه، تو جامعه دینی منافق پیدا میشه که از کافر بدتره، و این منافقه کارشکنی میکنن به شدت نامردانه، کارشکنی میکنن، تقصیر میذارن گردن مؤمن. به تو تاریخ بخونید، حالا اینجا دیگه من نیستم کل داستانه جنگ احزاب بگم، همه شو تو کشور رو میبینید، از تاریخ تو کشور خود نیاکن میبینید چه خبره. بله منافق هست، جامعه دینی، جامعه پیامبر. آقا کی ادعای نبوت کرده اینجا؟ مقام معظم رهبری ادعای نبوت داره؟ اصلا ادعای عصمت داره؟ اون که پیامبر معصوم بود این بود. جامعه ما که دیگه معلومه چه خبر میشه، و این هست و این طبیعیه، انتظار نداشته باشه این نباشه. قرآن هم در این منافقین آخر میگه شاید خدا ببخشدشون. آقا خدا نمیشه اینا رو عذاب کنی، خیال همه رو راحت کنی؟ نه ببخشید نمیشه. شما که دلت بخواد اینا خیالتون راحت بشه، ایمان رو نفهمیدی چیه. ایمان با فتنه میره جلو، حسب الناس ایوت نکو ای یقول آمنا و هم لا یفتنون. فکر کنی گفتی ایمان آوردیم تمام، نه، دوچار فتنتون میکنیم، دوچار فتنه میکنیم، منافقینو میندازیم جانتون. این منافقین جانماز آب میکشن، چه جانماز آب کشیدنی؟ آقا فکر کردی کسی بخواد منافق بشه صدیقه میاد؟ نه خیر، مثل بنده عمامه میذاره سرش یا لاغر ریشو بلند میکنه. معنیش این نیست هر کی عمامه داره منافق. آیت الله بهجت عمامه داشت، امام خمینی عمامه داشت، این لباس رسول اللهه. اما اگه من بخوام منافق خوبی بشم باید یه جوری بتونم سر شما کلا بزنم دیگه. حضرت علی علیه السلام فرمود الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیفها فی التناصف. حق، عدل، اینا گسترده ترین عرصن برای حرف زدن، سخت ترین عرصن برای عمل کردن. الان بنده که اینقدر خوب دارم حرف میزنم، الان نمیخوب حرف میزنم، فرض کنی خوب حرف میزنم، بنده که اینقدر خوب حرف میزنم از کجا معلوم منافق نباشن؟ باید رفتار منو چک کنی، منطق منو چک کنی، داره تقویت دین یا تضعیف دین؟ میگه دین تو عرصه‌های مختلف زندگی حضور داشته باشه، ذکر الله کسی را، یا نه دین بره کنار. حالا همه کار رو خودمون میکنه دیگه، دین چی کار داره؟ خطر منافق جدیه، مشکل اصلی جامعه دینی هم منافقه. اون زمان که آیه ولایت نازل شد خدا فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار از شما ناامیدن، فلا تخشهم وخشونه. یعنی آقا آمریکا نمیتونه به ما ضرر بزنه اگه خودمون حواسمون جمع باشه، اما این اگرش مهمه. آمریکا هر کاری میتونه بکنه از طریق خودمونه، از طریق منافقینه، از طریق کسایی که میان مسلط میشن. وگرنه و قصهشو نخورید، منافق هست، کاری هم نمیشه کرد. چیکار باید بکنیم؟ کار اصلیمون اینه، این سوره احزاب داره اینه ما میگه، یه عده مؤمن پای کار میخوایم. امام زمان با چند تا قیام میکنه؟ با چند صد میلیون؟ با چند میلیارد؟ الان کره زمین چند تا؟ 5-6 میلیارد آدم داره دیگه، 8 میلیارد شده، من 8 میلیارد شده. امام زمان با چند تا قیام میکنه؟ با چند نفر شروع قیامش؟ 313 تا. البته فقط 313 تا نیست، دور باد داریم 10,000 تا بعدش از فلانجا میاد، ولی کل آمارشو بذارید رو هم دیگه فکر نمی‌کنم 23,000 تا بشه. که مثلا میگه از منطقه خراسان میاد، از منطقه عراق میاد، از منطقه فلان میاد، داریم توی روایات 10,000 تا اونجا میاد، 30,000 تا اینجا میاد، ولی فکر نمی‌کنم آمار نشمونم، یارو بشینم اینا جمع بزنم چند تا میشه، ولی فکر نمی‌کنم بالای 23,000 تا بشه. آها با 23,000 تا میشه با کل جهان جنگید. ببین انقلاب ما مقدمی ظهوره، یعنی این، یعنی این ما با چقدر توان داریم با جهان میجنگیم؟ با جهان که نمیجنگیم، با ابرقدرت ها میجنگیم، وگرنه جهان که مردم بیچاره خودشون تحت ظلم این ابرقدرت ها. بعد همینه، جمع‌بندی کنم، وقتمونم تموم شد. تو این سوره خدا میخواست چند تا مطلب، تا اینجایی که گفتیم خدا چند تا مطلب میخواست به ما بگه. حواستون باشه خدا یه میثاقی از ماها گرفته. بعد از اینکه گفت یه میثاق غلیظ گرفتم، شروع کرد داستان احزاب رو گفتن. گفت همه هجوم همه جانبه دشمن، با این هجوم همه جانبه دشمن یه دسته مؤمن میشن یه دسته منافق. منافقین چیکار میکنن؟ منافقین میگن بابا خدا و پیامبر دروغ و گوش نده، گفتن خودمون مهمیم، گفتن نمیتونیم، اینا گفتیم ما همه رو، گفتن نمیتونیم، گفتن ما مهمیم، گفتن حرف خدا و پیامبر رو جدی نگیر، مانع تراشی کردن، عافیت طلب بودن، وقتی سختی بود کنار میکشیدن، وقتی که سختی ها کم میشد زبونشون بلند بود. در مقابلش یه عده مؤمن بودن، نگاهشون به پیامبر بود، اسوه‌شون پیامبر بود. وقتی محاصره رو دیدن ایمانشون زیاد شد. اینا مؤمنان شهادت طلب بودن، یا شهید شدن یا شهید میشن. و خدا هم نشون داد اگه این دسته از مؤمنین باشن پرونده کافرها رو جمع میکنه، پرونده منافقا رو جمع میکنه، پرونده اهل کتاب رو جمع میکنه و همه زمینهای اهل کتاب میده دست مؤمنین. بری صفا کنید. خب یه چند جمله هم روزه بخونید، یه صلوات بفرستید.
حکایت عاشورا همین حکایته، حکایت یه تعدادی مؤمن که پای امامشون وایسادن، با معرفت هم وایسادن، امام شناس بودن که وایسادن، و این مؤمنایی که پای امامشون وایسادن از هیچی نترسیدن، نه فقط بزرگاشون بلکه بچه هاشونم، همشون همینجوری بودن. آقا بچه 5-6 ساله اگه بری یه چاقوی یه قمه چیزی برداری میری سراغش چیکار میکنه؟ فرار میکنه دیگه. اگه شما یه قمه یه این یا روش لاتهای قیابان دید وقتی قمه دارن، یه آدم لاتی برداره یه بچه‌ای داره با پدر مادرش داره میره، این لات برداره با قمه بره سراغ پدر این بچه چیکار میکنه؟ در نمیره؟ بده سمت اینا هجوم بیاره؟ عموماً اینجوره دیگه، در میره بچه، ما بزرگش در میره، چه بسنی بچهش؟ آیا عبدالله ابن حسن مسئلش عمو بود یا اینم با اون سن کمش امام شناس بود؟ اینا امام شناس بودن، اینا امام رو درک کرده بودن، اینا میرسن امام یعنی چی؟ ان شمر ابن ذل جوشن اقبل فی الرجاله نحو الحسین فاخذ الحسین یشد علیهم. جانم فدای آقا، دیگه همه شهید شدن، دیگه ابوالفضل همه شهید شدن، دیگه شمر ملعون با پیاده نظامش یه هجومی آورد به سمت امام حسین علیه السلام، بعد امام حسین بر اونو سخت گرفت. عجب، امام ما فرزند علیه، فرزند علیه، دلم میخواد بشیم اون جنگ خود امامو تعریف کنم، ببین چه امامی داشتیم، چه جور حمله میکرده. لشکر به امام حمله میکنه، راوی که تو لشکر دشمنه تعریف داره میکنه، میگه اینا به امام حمله کردن، امام بر این لشکر دشوار کرد کارو، سخت گرفت، حمله که امام میکنه همه فرار میکنن. ثم انهم احاطوا به احاطتن، دوباره جمع شدن، دوباره یه چند بار جمع شدن تا اینکه خلاصه دیگه میدونید دیگه. حالا نمیخوام روزه رو مفصل بخونم، ان شاء الله شبای این دوستا اونم روزه مکشوف میخورن، ما داغون میشیم. آقا اینقدر روزه مکشوف نخورید، روزه مکشوف بذارید شب عاشورا، روز عاشورا خیلی سنگینه اینا بعضی وقتا. حضرت افتاد زمین و اقبل الی الحسین غلام من اهله فاخذت زینب بنت الحسین بنت علی لتحبسه. دیدن یه بچه‌ای داره میاد به طرف امام حسین علیه السلام، زینب دوید دنبالش که بگیرتش، فقال الحسین احبسی، امام حسینم دید گفت نگرش تو. فعمل غلام جو ایشتن دو الالحسین، دستشو از دست عمش کشید، دوید رفتش فعلوی عموش حسین علیه السلام. وقد احوا بحر ابن کعب الالحسین به سیف، یه ملعونی به اسم بحر ابن کعب شمشیرشو بلند کرده بود به سمت امام حسین داشت میره. فقال الغلام ویلک یا ابن الخبیثه، ای آدم خبیث، ادخل لعبی اهوی منو بخوایی بکشی. فضرب بستری فتقه هل غلام بیده، اونم آقا رو بزنه، این بچه رو جلو دستشو گرفت جلوی آقا. فردن نها الا الجلده، فقط از پوستش آویزون. لعنت الله انا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم حجی هستن، مردم مظلوم میانمار، بحرین، یمن، فلسطین، سوریه، عراق، هر جای هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.